رحيم به نستعين، إنه خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام در ذكر رواياتي بود كه به این روایات برای اثبات قول مشهور تمسک شده بود که مشهور و معروف در رابطه با تطوع فی وقت الفریضه قائل به حرمت شدن. ما این رو میخواستیم بحث کنیم. یکی از روایاتی که تمسک شده است برای اثبات این قول، روایتی است که ابن ادریس در سرائل نقل کرده است از کتاب حریز ابن عبدالله عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال لا تسلم من النافلت شیئن فی وقت الفریزه فإنه لا تغزا نافلتون فی وقت فریزه فإذا دخل وقت الفریزت فابدع بالفریزه. خب دلالت این روایت بسیار واضحه که در دو جا، یکی این که دارد اول روایت که لا تسلم من النافلت شیئن فی وقت الفریضه، حالا اطلاق وقت فریضه شامل اول تا آخر می شود رو کار نداریم فعلا، اصل تطوع فی وقت الفریضه مورد نهی واقع شده است اینجا هازا اولا. بعد امام سلام الله علیه در ادامه می فرماید لا تقضا نافلتون فی وقت فریضه، نافله در وقت فریضه انجام داده نمی شود. این باز به اصطلاح بیان دومیه که باز خودش دلالت، گرچه جمله خبریه هست اما در مقام انشاء است که یعنی نباید نافله در وقت فریضه خوانده بشود. در جمله سوم امام سلام الله علیه امر به فریضه میکنند در وقت ورود وقت فریضه، فاذا دخل وقت الفریضه فابدع بالفریضه. پس اینم دلالت دارد بر اینکه نافله نباید خوانده بشود. اشکال بر این روایت این است که ضعف سند در این روایت است، به خاطر اینکه طریق ابن ادریس به کتاب حریز که از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده است و بین واضح از حریز تا ابن ادریس چند صد سال فاصله است، نه اینکه چندین سال، چند صد سال فاصله است، یقینا مستقیما از اون نقل نمی کند، با واسطه است، ولیکن این کتاب حریز وسائط بین ابن ادریس تا او که چه کسانی بوده اند ذکر نشده، فیضاً این روایت میشد از این نظر مرسله و از حیزه استدلال و استناد خارج میشود. پس وسائط را ما نمیدانیم، لذا از این نظر از درجه اعتبار ساقط است. ممکنه برای خود ابن ادریس این روایت صحیح حتی باشد، چون یا اونها رو میدانسته است یا بر اساس جهاتی که به خاطر اون جهات ایشان به سند او اعتماد کرده است و ما اون جهات برای ما مشخص نیست و ما نمیدانیم، دست ما از اونها کوتاه است. بعضی ها ادعا کردن که از نظر فن روایت جناب ابن ادریس از کسانی است که به اخبار آحاد عمل نمی کنه. استناد ابن ادریس به این روایت از این جهت که طریقه او را ما می دانیم که عمل نکردن به اخبار آحاد است، شاید کاشف از این باشد که این شان که چون به این روایت عمل کرده این خبر متواتر باشد در نزد او، و همین کاشف باشد از این که این خبر اعتبار دارد سندن. این هم که بگیم چون طریقه ایشان این بوده است پس کشف از این میکند از عمل او، ما کشف میکنیم که این خبر واحد نبوده است، این هم فایده ندارد. چرا؟ زیرا ابن ادریس ولو نهایتش اینه که میگیم این کتاب حریز برای ابن ادریس به عقیده او کتاب مسلمی باشد، خب این واضح است که مسلم بودن در نزد شخصی دلیل نمیشد برای آخرین هم مسلم باشد. او یقین دارد به این معنا، کما اینکه آقا در رابطه با به هر حال عدالت اشخاص، اگر برای یک فردی عدالت شخصی محرز باشد به مجرد این که بگیم چون فلانی عدالت این آقا را تایید، نه به عنوان مؤیدها، عدالت او برای او محرز است، معناش اینه که برای سایرین محرز باشد؟ خیر، اونا هم باید به هر حال بیانه اقامه بشود در عدالت. این آقا یکی از اون دو نفری که به عنوان بیانه مثلا قرار میگیرن میباشد، لذا فردا آخر هم لازمه. صرف این که آقا بگیم ایشان یقین دارد، آدم بسیار خوب و یقینم کرده است که آقای زید بن خالد مثلا عادل هست، اما این معناش این نیست که اثبات عدالت برای ما هم بشود. ما باید برامون بیانه آقا یا خودمان وجدانن برسیم به این مسئله، یا اینکه بیانه قائم بشود بر عدالت این آقا. صرف این که یک فردی برای او عدالت محرز شد کفایت نمی کند این که احراز بشود عدالت برای سایرین. بله، به عنوان یک نفر اگر عدالت او را تأیید کند، یکی از اون دو نفر بیانه می شود، فرد آخر لازمه. پس بالاتر از این نیست که این کتاب در نزد ابن ادریس مسلم و معتبر بالقطع و الیقین، اما اعتبار این کتاب در نزد او کفایت نمی کند که در نزد ما هم حجیت داشته باشد و معتبر باشد. برای ما باید اثبات بشود اعتبارش. بله، بعضی از طرق جناب ابن ادریس به بعضی از اصحاب ائمه علیهم السلام در کتب رجالی تصحیح شده است، یعنی تایید شده از صحت اون طریق، اونها رو ما میتونیم قبول کنیم، ولی طریق ابن ادریس به کتاب حریز این صحتش در کتب رجال ثابت نشده و اثبات نشده است، فاذن این روایت از این نظر مورد اعتماد نخواهد بود و مرسل میشود. در دلالت این روایت هم مورد اشکال است، چون اون کسانی که قائلن به اینکه تطوع فی وقت الفریضه جایز نیست به طور مطلق بیان کرده اند، اول وقت باشد، وقت فضیلت باشد، یا تمام وقت باشد، این روایت مراد از وقت فضیلت را مطلق وقت فضیلت می داند. حالا در بیان این مطلب وعده هم دادیم که گفتیم باید بیان بشود که مراد از این که نهی از تطوع فی وقت الفریضه شده است، یعنی فی وقت فضیلت الفریضه یا مطلق وقت الفریضه. خب اگر مطلق وقت فریضه باشد، بنابراین اگر کسی نماز ظهر و عصرش اول وقت نخواند، در اون وقت مشترک میخواد بخواند، این دیگه نباید نافله بخواند، چون این وقت مال وقت فریضه است. در حقیقت اگر وقت مربوط به فریضه است، ایشان دیگه به هیچ وجه حق خواندن نافله ندارد. این را احدی ملتزم شده است بین، یا در صلات مغرب عشا یک ساعت از مغرب گذشته، حالا میخواد مغرب بخواند، بعد نافله مغرب را نخواند دیگه، بلافاصله عشا بخواند، چون به هر حال وقت حداقل وقت مشترک است بین مغرب و عشا. این رو میتونید بگید این روایت اطلاق دارد، به اطلاقه مطلق عرض کردم، اطلاق شده به نحو مطلق که عبارت این بود در روایت: اذا دخل وقت الفریضه فابدع بالفریضه لا تسلم من النافله شيئا في وقت الفریضه، ندارد اول وقت فریضه یا وسط وقت مشترک فریضه یا آخر وقت، این قید نیامده. پس به طور مطلق در وقتی که به طور مطلق مربوط است به فریضه نافله نباید خوانده بشود. این رو میتونیم ما به این ظاهر و به این اطلاقش عمل بکنیم؟ قطعا خلاف عمل تمام فقها هست، حتی اونایی که قائل به حرمت وقت نافله در وقت فریضه هستن این حرف رو نمیزنن که شما اصلا نافله را به طور کلی باید در وقت مشترک، که حالا اگر اشتراک رو ما تعمیم بدیم که وقت مختص قائل نباشیم، خب پس این دیگه با اون روایاتی که دلالت بر نافله در وقت دارد با همه اونا ناسازگاره. فقط ما نافله صبح میتونیم بخوانیم که قبل از وقت ولی فریضه صبح هست، بقیه نوافل همه در وقت فریضه میاد و نتیجتاً باید نافله خوانده نشود. کسی هست که ملتزم به این حرف شده باشد؟ ابدا. البته ممکنه بعضی التزام عملی داشته باشن، یعنی هیچ نافله‌ای نخوانن، کما هو فعلا دعوه آیانه. لا اله الا الله. اگرم ما بخواهیم این حرف بزنیم که خواهیمم گفت انشالله، مراد وقت فضیلت هست که نافله را در وقت فضیلت فریضه نخوانید. آقا وقت فضیلت ظهر کی هست؟ همون جایی که عرض کردیم قبلا، شاخص به مقدار ذراع تا ذراعین باشد حسب کند و تند خواندن نافله. بعد از اون اول وقت فضیلت عصر است. خب این وقت فضیلت را از دست نده، یعنی دوران امر بین این بشود که شخص بخواد نافله بخواند یا فضیلت فریضه را از دست بدهد. وقت فضیلت فریضه مقدم می شود بر خواندن نافله، این مال اونه. خب این قید در اینجا در این روایت نیامده، به طور مطلق دارد چه وقت فضیلت باشد چه غیر وقت فضیلت باشد. پس در حقیقت مدعای آقایانی که قائل به حرمتن می شود اخص از این دلیل، دلیلشان می شود اعم از مدعا، چون مدعا خصوص وقت فضیلت است که در اینجا نافل خواندن را جایز نمی داند مشهور، ولی در این روایت اعم از این وقت و سایر اوقات مشترکه بین به اصطلاح مشترکه در وقت صلات فریضه. حالا کاری هم به این نداریم که مراد اون کسانی که نهی کرده ان فعلا کاری به این مسئله نداریم، این بحثش رو مفصل باید بیان بکنیم که به شواهد متعدده ای که مراد اینهایی که میگن تطوع فی وقت الفریضه حرام است خصوص وقت فضیلت فریضه است، نه در اوقات مشترکه. یکی از روایاتی که باز مورد استناد واقع شده است، روایت موثقه زیاد ابن ابی غیاس از امام صادق سلام الله علیه، قال سمعت یقول اذا حضرت المکتوبه فابدا بها فلا تزرک ان تترک ما قبلها من النافله. اینجا عرض کردیم، خب اینم تقریبا ظهور در همون فضیلت فریضه دارد. وقت فریضه وقتش رسید، شما شروع کن فریضه خواندن و ضرری ندارد که شما نافله را ترک بکنید بر جهت درک وقت فضیلت فریضه. خب این روایت تعبیر نهی ندارد، لا تزرکه، یعنی اگر کس رو انکسار کنی بین ملاک ها، ملاک وقت فضیلت اولا و اهم هست از ملاک نافله، شما فضیلت فریضه رو از دست نده بلا فضیلت به لحاظ وقت. فضیلت فریضه به لحاظ وقت اهم است از درک فضیلت نافله. این لا تزرکه دارد، ندارد که شما این کار را انجام نده، میگه اگر این کار را نکردی یعنی نافله نخواندی ضرری نمیبینی، چون فضیلت اهم گیرت آمده است و ملاک اهمی نصیب شده است که عبارت باشد ملاک درک وقت فضیلت. این لسان در موارد دیگری هم اگر پیدا بشود دلالت دارد، خودش دلالت دارد برای اینکه اصل کار مشروعه، یعنی خواندن نافله هم اشکالی ندارد، ولی اگر رها هم کردی ضرری نمی‌کنی. این معناش کجا دلالت دارد بر من؟ پس این روایت دلالت بر مدعای آیان که ندارد، بلکه برعکس مدعای اونها بهتر دلالت می‌کند. روایت دیگر از سند عرض کردیم اشکال، ولی دلالتش مشکل داشت. روایت دیگر روایتی است که از امام باقر علیه السلام نقل شده است که تدرکن صلات و یدخل وقتها، صلات یعنی صلات وقتش میرسد، این یدخل وقتها معنای تدرکن صلات است، چجوری نماز ما رو درک میکند، یعنی نماز میرسد وقتش. فبدع به نافله، اینجا سوال میکند حضرت میفرماند فبدع و به نافله، من نافله بخونم اول؟ امام علیه السلام در جواب چنین فرمود لا نافله نخون، ولکن ابدع بالمکتوبته وقز نافله. خب این قضا یعنی قضای اصطلاحی هست، این مراد که اول مکتوبه رو بخوان، فریضه رو بخوان، بعد نافله را قضاءا انجام بده یا نه. اقضی به معنای انجام دادن است، یعنی بعدا نافله رو بخوان. ظاهرا به معنای همون انجام دادن است، نه به معنای قضای اصطلاحی که خارج وقت باشد. خب این روایت از نظر سند که ذکر کرده اند، این روایت رو شیخ از حسن ابن محمد ابن سماعه نقل می کند و او از محمد ابن سکین، از معاویه ابن عمار، از نجیه. این سند معتبره، فقط اشکال در همون نجیه است که این نجیه کی هست. در رابطه با نجیه بعضی ها بخیه نقل کردن، بعضی ها نجیه نقل کردن، ولی در تهذیب نجیه هست. نجبه هم بعضی ها گفتن، یک نفره. حالا در تعبیر در عنوانش اختلاف، چون نیست کتابتش یک جوره، لذا بعضی ها نجیه، بعضی ها بخیه، بعضی ها نجبه، اینجور نقل کردن. ولی این روایت حسب اونچه که در وسائل شیعه از مرحوم شیخ الراملی رضوان الله علیه که نقل شده است، از تاتری نقل می کند و روایت و طریق شیخ بن تاتری طریقی ضعیف بود که قبلا هم عرض کردیم در امثال این روایت. لذا روایت از نظر سند اشکال دارد، مضافا بر این که دلالتش هم قاصر است. چرا؟ چون در اینجا دارد که تدرکون سلات و یدخل وقتها فعبد او به نافله، حذف هم در نافله نخوان، ولیکن ابدع بالمکتوبه وقت نافله. چطور این دلالتش ناقص است؟ چون امر به قضا نافله شده است. پس این واضح است که کشف عظیم می کند که امر به نافله اداعن قبل الفریضه و مشروعیت نافله در وقت خودش در حقیقت است. واضح است که نوافل مرتبه را اگر شخص بخواد انجام بدهد، این مورد سوال هست، نه اینکه اگر آقا وقت نافله گذشته من بخوام به عنوان قضا انجام بدم یا نه. بله اگر وقتش گذشته باشد که مورد سوالش نیست. این که تعبیر دارد اقضاها بعدها، این قضای اصطلاحی مراد نیست، یعنی همون معنای لغوی قضا که انجام دادن عمل باشد، این کار را بعد انجام بده. بنابراین اگر وقت فریضه محدود باشد و شما بخواهید نافله بخوانید، از وقت فریضه در حقیقت به حساب مقداری گرفتید، یا کلن فریضه رو کاری کردین که قضا بشود. به عبارت دیگر دوران امر باشد بین این که نافله را اداعن بخوانید، فریضه را قضاعن بخوانید، یا فریضه را اداعن بخوانید، نافله را قضاعن بخوانید. این کجا هست؟ آخر وقته. در آخر وقت است که اگر شما بخواید شروع به انجام نوافل عصر مثلا داشته باشید، لازم میاد که شما نماز عصرتان قضا بشود. امام سلام الله علیه می فهمه نه، اول نافله فریضه را بخوان در وقت خودش اداعن، بعد نافله را قضاعن انجام بده. بنابراین قضا قضای اصطلاحی می شود. یا این است، یا اینکه اگر مربوط به وقت فضیلت باشد، داخل شد و این سوال میکنه که الان من فریضه رو بخونم یا اول نافله را. اگر نافله بخونم وقت فضیلت فوت میشود از من، اگر نافله بخونم وقت فضیلت از من فوت میشود، اگر فریضه بخونم درک وقت فضیلت کردم ولی نافله رو دیگه نتونستم که قبل از ظهر است یا قبل از عصر است بخونم. اینجا امام سلام الله علیه میفرماید اول فریضه رو بخون، یعنی در وقت فضیلت انجام بشود، بعد از اون سراغ نافله برو. اینطور. حالا در وقت مشترک اگر نافله ظهر را بعد از ظهر بخوانیم یا نافله عصر را که باید قبل از عصر بخواند، به لحاظ درک وقت فضیلت عصر ما نافله عصر را بعد از عصر بخوانیم، این قضا محسوب می شود؟ یا اینکه نه، چون ناف هنوز وقت مشترک وجود دارد به عنوان قضا ادا هست، یا اینکه اصلا نه نیت قضا کند نه نیت ادا کند، که بسیار از فقها اینجوری فتوا دادن که نیت ادا یا قضا هم نکند و بعد از فریضه ظهر یا عصر در وقت مشترکی که باقی مونده است نوافل رو بخواند. پس این ناظری به این جهت می شود یا مربوط به آخر وقت فریضه است یا مربوط به وقت فضیلت فریضه است، که در وقت فضیلت هم با درک وقت فضیلت فریضه اقدم است و اهم است از درک نافله. روایت دیگر باز روایت شیخ طوسی است به اسناد عن ابی بکر حضرمی عن جعفر ابن محمد علیه السلام قال اذا دخل وقت صلاة فریضتن فلا تتوع یا فلا تتوع، اگر وقت فضیلت فریضه‌ای داخل بشود تتوعی نیست یا اینکه تتوعی انجام نده، یعنی نماز مستحبی نخوان. این روایت سندن اعتبار دارد، ولیکن اشکالش این است که دلالتش باز مورد اشکال است، چون از تتوع منهی عنه در وقت فریضه ظاهراً تنفل در وقت فضیلت است، نه اعم از وقت فضیلت و غیر فضیلت، ولی این روایت اطلاق دارد، اعم از وقت فضیلت و غیر فضیلت هر دو رو میگه. پس دلیل اعم از مدعا میشود، همون جوری که دلیل اگر اخص از مدعا باشد صحیح نیست، در جایی که دلیل اعم از مدعا باشد هم ایزن قابلیت استناد رو ندارد. روایت دیگر روایت محمد ابن مسلم است که انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد و آله.